اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. امید از خداوند تبارک و تعالی در این ایام ماه مبارک رمضان همه ما رو انشاءالله ببخشد و بیامرزد، برای برآمدن حاجات، شفای بیماران و نثار روح پرفتوح فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت. بحث ما در درمان بیماری های روح و اندیشه از طریق آیات قرآن بود، قرآن درمانی. برای اینکه اندیشه انسان، روان انسان و روح انسان اگه بیمار بشه تأثیرش رو تو جامعه میگذاره، آسیب های اجتماعی بیشترش برخواسته از بیماری های روانی و روحی. اگر یک جنایتی واقع میشه میبینیم منشأش بیماری شهوته. اگر قضیه ای مثل داستان حضرت یوسف پیش میاد میبینیم منشأش حسادت برادرانه. اگر اختلاف خانوادگی و دعوا پیش میاد گاهی میبینیم منشأش سوء ظن، غضب، عصبانیت. اگر جدایی از فامیل و بفرمایید که قطع رحم پیش میاد ببینی منشأش کینه. به هر حال مجموعه صفاتی که تو روح و روان انسان اثر میذاره فردی نیست، آثارش اجتماعیه. سوء ظن درست یک بیماری فرد اندیشه است، ولی آدم زنین آثار کارش تو جامعه روشن میشه، آدم غضبناک، آدم شهوانی و بالاخره آدم مغرور، آدم متکبر آثار کارش رو تو جامعه نشان میده. در روایات داریم الفکر مرآت صافیه، فکر آدم مثل آینه میمونه صافه، نه زن توشه یعنی سوء زن، نه بفرمایید بدبینی توشه. روح و روان انسان مثل آینه صاف، الفکر و مرآت صافیه. حالا این مرآت و این آینه مثل هر آینه‌ای که شما تو منزلتون اگه غبار بگیره کمرنگ نشان میده، اگه زنگ بزنه بد نشان میده، اگه رنگ روش بزنی اصلا نشان نمیده. اینطور است دیگه، رنگ و زنگ و غبار نمیذاره آینه خوب نشان بده. فکر و اندیشه مثل آینه است. اینجور صفات حالا گاهی باعث میشه زنگ بزنه، کلا بل ران علی قلوبکم، گاهی باعث میشه غبار بگیره به تعبیر قرآن که حجاب بگیره، گاهی هم نه تبع الله ختم الله، رنگ میخوره اصلا هیچی نشان نمیده. اینی که میبینید افرادی عاطفه درشون خاموش میشه، احساسات درشون خاموش میشه، مهر پدری، مهر مادری، مهر اولادی، مهر هم نوعی، مهر نودوستی، اینا همه تأثیر میشه. اینا همه تو وجود انسان فطریه. افرادی دختر زنده به گور میکنه، نه در گذشته، همین حالا آدم گاهی میخواند طرف فلان شخص رو زنده به گور کرد، روزنامه ها گاهی خبرها رو می، یا نه قطعه قطعه کرد، مسله کرد، هی قطعه ایشو یه روز توی ظرف زباله گذاشت توی بیرون از خانه، تو رودخانه انداخت. خب این انسان مگه مهر مادری، مهر پدری، عاطفه، اینا همان از آینه که رنگ بخوره نشان نمیده، قساوت میاد. ولذا باید این بیماری ها شناسایی بشه. این بحث مهمی است، بحث کارشناسانه است. منم سعی کردم تو این ایامی که در خدمت شما هستم اون موارد مهمترشو خدمت شما مطرح کنم. روزهای گذشته امروزم به یکی دیگه از این بیماری ها میپردازیم که اینم خیلی خطرناک، کشنده و نابود کننده، تعبیر قاتلات داره. بعضی از صفات رذیله تعبیر داره اینا میکشه، مثل شهوترانی که یکی از روزها راجبش صحبت کردم. در حدیث داریم از شهوات سموم قاتلات، شهوترانی سم کشنده است. این صفت هم همین تعبیر راجبش داریم و اون صفت غرور است، غرور با غین. غرور به معنای تکبر و عجب نیست. ما گاهی فکر میکنیم غرور یعنی خودتو گرفتن، نه، غرور یعنی فریب دادن. اینی که یک کسی مغرور میشه یعنی فریب میخوره. حالا فریب چیو میخوره میگم، ولی حدیث داریم امیرالمومنین فرمود توبا لمن لم تقتله قاتلات الغرور. خوش به حال کسی که این بیماری کشنده رو نداشته باشه، نکشدش. لم تقتله قاتلات الغرور. خوش به حال کسی که خطر غرور و فریفتگی او رو از بین نبره. ببینید آقا، برای اینکه یه قدری بیشتر بحث واضح بشه، گاهی میگیم غرور، گاهی میگیم غرور، اینا با هم فرق میکنه. غرور به ذم غین، غرور به فتح. غرور یعنی گول زننده، کسی که آدمو گول میزنه بهش میگن غرور. لذا شیطان یکی از اسامیش غروره. خدا تو قرآن میفرماید مواظب باشید، غرور یعنی شیطان شما رو گول نزن. فلا یغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا شما رو گول نزنه. بعد میفرماید غرور یعنی شیطان. غرور کسی که آدمو گول میزنه بهش میگن غرور. غرور صفت مشبه است، معنای اسم فاعلی داره. غرور یعنی گول زننده. غرور مصدره، یعنی گول زدن، یعنی فریفتن. اگر یک کسی رو گول زد، اونی که گول میزنه بهش میگن غرور، اونی که گول میخوره بهش میگن مغرور. این کارو بهش میگن غرور. غرور فعل و مصدر معنای فعلی داره. خواستم واژه برای شما روشن شه، چون تو قرآن هم کلمه غرور آمده هم غرور. بعضی سوال میکنن فرق این دو چیه؟ فرقش همینه که عرض کردم، غرور صفت شخصه اما غرور کاره. مثل این که میگن فلانی حسوده، حسود با حسد فرقش چیه؟ حسود یعنی شخص، حسد یعنی کار حساده. غرور هم مثل حسود میمونه، آدمی که گول میزنه بهش میگن غرور. خب حالا بیایید من اول دو تا آیه قرآن خدمتتون بخونم، بعد یه حدیث بسیار زیبا از پیغمبر اکرم که در این حدیث حضرت میفرماید چه چیزایی آدمو گول میزنه. خیلی روایت زیبایی است. حضرت 6 مورد رو شمرده به ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود فرمود اینا آدمو گول میزنه. حالا قبل از اون که این حدیث رو براتون بخونم دو تا آیه قرآن بخونم. آیه اول سوره حدید، قرآن کریم میفرماید وقتی مردم میان تو صحرای محشر، بعضیا منافقا آدم بدا رو میکنن به مؤمنا. حالا ممکنه این منافق مؤمن داداشش باشه، کما اینکه ما داشتیم داداش تو سپاه امام حسین، یکی تو سپاه عمر سعد، ممکنه باباش باشه، ما ممکنه همسایه بغل دستیش باشه، رفیق جونجونیش باشه، میبینه اون داره میره بهش، نمیبرن جهنم. قرآن کریم میفرماید این آدمای بد و منافق به آدم خوبا میگن علم نکن معکم. آیا مگه ما با هم نبودیم؟ حالا با هم بودیم یا داداش بودیم یا پسر و اولاد و پدر بودیم یا همسایه بودیم یا همکار بودیم، علم نکن، معلوم میشه اینا ارتباط داشتن قبلا با هم. علم نکن معکم، مگه ما با هم توی یه محله و یه شهر و یه جا درس نخوندیم، توی یه دانشگاه مدرک نگرفتیم، چرا شما دارید میرید بهش بارو میبرن جهنم؟ جای سواله. قرآن میفرماید بهشتیا به اینا میگن شما 5 تا اشکال تو کارتون بود. بلا قالو بلا، بر منکرش لعنت قبول داریم، داداش مایی، همسایه مایی، همشاگردی مایی، رفیق مایی. قالو بلا ولکنکم فتنتم انفسکم. یک اشکالش این بود، علامه طباطبایی اینو اینطور معنا کرده، تو امتحانا باختید، فتنه رو به معنای امتحان گرفتید، تو امتحان نمره نیورد. هر دانش آموز نمره نیاره مردود، هر دانشجوی نمره نیاره مشروطه. بعضیا معنا کردن فتنتم انفسکم یعنی به خودتون ظلم کردید، بدی کردید. این یه اشکال. دوم تربستم، شما انتظار شکست دیگرانو میکشیدید، حسادت میوردیدید. تربست به معنای انتظاره، چون بعضی از این منافقین میگفتن دیگه تو این جنگ کار پیغمبر تموم، این نمیشد میگفتن جنگ بعدی کار تموم، مثل خود اوائل انقلاب یادتونه دیگه، میگفتن 2 ماه دیگه انقلاب، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، ای وعده میدادن نزدیکه، از هم میپاشه. حالا منافقین قرآن میفرماید تربستم، شما هی به مردم به رفیقاتون وعده میدادید فردا پیغمبر شکست میخوره، روز به روزم پیغمبر قوی‌تر میشد. این اشکال دوم. سوم قرآن کریم میفرماید ورتبتم، شک میکردید توی عقاید، ما شک نمیکردید، خدا رو قبول داشتیم، پیغمبر رو قبول داشتیم، ولی شما گاهی میگفتید خدا نیست، گاهی میگفتید پیغمبر نیست، گاهی چرا نماز بخونیم. ورتبتم سوالت نداره، رأی نمیگه شک میکردید، شک هیچ اشکالی نداره، شک و شبهه برای هر کسی پیدا شد نترسه، میره سوال میکنه. رأی غیر از شک، رأی یعنی شک بی مبنا، شبه افکنی، یعنی بی خود ذهنو مشغول کردن، اینو میگن رأی، نمیگه شک میکردی. میفرماید ورتبتم، یه اشکال شما این بود شک میکرد، خب شد 3 تا، تو آزمایش باختید، انتظار شکست دیگرانو بردید، شما شک میکردید. حالا منظور من رو 4 و 5 میشه، 4 و 5ش بحث ماست. میفرماید شما غرور داشتید، گول خوردید، شما در زندگیتون فریفته شدید. ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی. منظورم رو این کلمه غرت با قید، آرزوها شما رو گول زد. و آخریش غرکم بالله الغرور، به خدا، نسبت به خدا مغرور شدید، شیطان کاری کرد که شما فریفته شدید. و حقیقت 2 بار تو این آیه صحبت از غرور، فریفته شدن، گول خوردن. این یک آیه. آیه دیگر در سوره انفطار قرآن می‌فرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. چرا نسبت به خدا مغرور شد؟ چرا نسبت به خدا در واقع گول شیطانو خوردی؟ امیر المومنین تو نهج البلاغه، اونایی که اهل مطالعه ان من آدرس میدم ببینید، حضرت امیر تو نهج البلاغه بعضی جاها آیات قرآن رو تفسیر کرده، البته مواردش زیاد نیست، ولی همون مواردی که هست خیلی زیباست. بیش از 140 تا آیه تو نهج البلاغه حضرت امیر استشهاد کرده، بعضی از خطبه های ایشون هم مستقلن تفسیر یه آیه قرآن یا یه سوره. این آیه‌ای که الان خدمتتون خوندم امیرالمومنین در خطبه 223 نهج البلاغه تفسیر کرده. دیگه تفسیر از تفسیر امیرالمومنین بالاتر نمیشه. بالاخره او کسی است که فرمود همه جا با قرآن بود. میدونم کجا نازل شده، بر کی نازل شده، درباره چی نازل شده، شب نازل شده یا روز، تو دشت نازل شده یا تو شهر، همه رو میدونه. القرآنیون مع القرآن. حالا مفسر که امیرالمومنین باشد دیگه عالی است. خطبه 223 نهج البلاغه تفسیر این آیه سوره انفطار: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. من دیگه فرصت نیست بیان حضرت رو بگم، خیلی مفصل، ولی یک تیکش اینه، میفرماید مردم دنیا شما رو گول نمیزنه، مد دنیا غرک، دنیا چه کار از شما رو گول بزنه، ولکن بها اقتررت، شما دنیا رو وسیله گول خوردنتون قرار دادید. دو تا بحثه ها، دنیا کسی رو گول نمیزنه. چرا سلیمان گول نخورد؟ چرا مریم مادر عیسی گول نخورد؟ چرا یوسف گول نخورد؟ چرا ایوب گول نخورد؟ در روایت داره جوانو میارن صحرا محشر، میگه خب جوان بودم، گناه کردم، تقصیر نداشتم، زن نداشتم، مجرد بودم، خانمه اومد دنبالم، اون زنگ زد، اون نامه داد، اون سر رام وایساد. میگن یوسفو بیارید، این از تو هم قشنگتر، هم جوانتر بود، هم تنها بود، هم دور از خانواده بود، چطور این دنبال شهوت نرفت؟ زن اگر عذر بیاره بگه خب جوان بودم، دختر بودم، چنین بودم، میگن مریمو بیارید. مریم با اون عظمتش تا دید فرشته الهی داره میاد، نمیدونست فرشته است، فکر کرد نامحرمه، گفت برو تقوا داشته باش، به طرف من نیا. هم خودش ترسید، هم به اون امر به معروف و نهی از منکر کرد، گفت پناه میبرم به خدا. ولذا حضرت امیر میفرماید مد دنیا غرکه، دنیا کسی رو گول نمیزنه، اونی که گول میخورید شمایید به دنیا گول میخورید، ولیکن به ها اقتررت. خب این دو تا آیه قرآن راجع به بحث غرور، یکی سوره حدید، یکی سوره انفطار. اما حدیث نورانی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، در این حدیث پیامبر اکرم شش محور رو شمرده، میفرماید اینا مواظب باشید گولتون نزن. یبن مسعود، روایت به عبدالله ابن مسعوده، عبدالله ابن مسعود از اصحاب پیامبره که بعدن هم قاضی شد در زمان خلفا، زمان خلیفه سوم از دنیا رفت. عبدالله ابن مسعود از کسانی است که خیلی خدمت رسول خدا میرسید، روایات متعددی هم از پیامبر نقل کرد. حضرت بهش فرمود یبن مسعود لا تقترن، مغرور نشو. به چی؟ بالله، اول به خدا. سوال، مگه میشه آدم به خدا مغرور بشه؟ بله، حدیث داریم مغرور شدن به خدا اینه، آدم گناه بکنه بگه خدا بزرگه میبخشه. حالا خیلی ها گناه کردن، ما یکیش مغرور شدن به گناه اینه که آدم مغرور شدن به خدا، آدم بر گناه پررویی کنه، چون گناه کردن بدی، ولی بعد از گناه آدم دو جوره، یه وقت جسور، یه وقت شرمنده. کسی که شرمنده است خب حالا این یه راهی داره، اما اونی که جسوره میگه آقا چرا دروغ گفتی، میگه حقش بود، باید بهش دروغ میگفت، چرا فلان عمل ناپسند رو انجام دادی، سزاوارش پر روی بر گناه میشه غرور بر خدا. روایت از امیرالمومنین است، فرمود کسی که معصیت کنه و پر روی کنه توقع هم داشته باشه ما نریم بهش کی بره، ما نریم بهش خدا میخواد کیو بهش بفرسته. اینایی که با این روحیه طلبکارن، عثمان ابن مزعون از دنیا رفت، خب آدم خیلی خوبیه عثمان ابن مزعون، اونقدر آدم خوبیه که رسول خدا دختر خودش رقیه وقتی از دنیا میرفت او رو دفنش کرد تو قبرستان بقی، دعا کرد خدایا او رو با عثمان ابن مسعود محشور کن، ملحقش کن به او. آدم بسیار متدین، مؤمن، روزدار، مرد، گذاشتنش تو قبر. خانومش ام علا کنار قبرش ایستاده بود، گفت خوشا به حالت، بهشت بر تو گوارا باد، کسی که عمرش رو با تقوا پیامبرم در تشییعش، امیرالمومنین، اصحاب، نبی مکرم اسلام فرمودن ام علا والله ما ادری ما یفعل بی و بکم، به خدا من پیغمبرم از عاقبت میترسم، نمیدونم چه خواهد شد. به این اطمینان نگو بهشت، بگو انشاءالله بهش شاملت میشه، خدا انشاءالله بهش رو نصیبت کنه. اینکه حکم رو امضا کنی پاشو مهر کنی تمام، نه اینطور نیست. انبیای الهی، اولیای الهی نگران بودن. ابراهیم پیغمبر سوره شعرا رو ببینید، دعا میکرد الحقنی به صالحین، یوسف دعا میکرد توفنا مسلما توفنی مسلما، دعا میکرد. امیر المومن علیه السلام مناجات شو ببینید تو مسجد کوفه، دعای کمیل رو ببینید، خود امام سجاد، صحیفه سجاد چطور از گناه نکرده ناله میکرده، از گناه نکرده زجه میزدن. مقرور نباید بشه. یه قرآن میفرماید یهودیا میگفتن ما که جهنم نمیریم، مطمئن باشید جهنم مال ما نیست، اگرم یه وقت خدا بخواد ما رو جهنم ببره چند روز میبره، چند روز سالم نمیگفتن، خیلی پر روی میکرده، میگفتن لن تمسن نار، آتش سراغ ما بیا نیست، خیالتون راحت بشه، الا ایامن معدودات، مگر یه مدت کمی. حالا بعض تفسیر نوشتن این ایام معدود منظور 40 روز حد اکثر، خیلی ما رو آتش بگیره، اونم نه ماها، اونایی که گناه کردن، معصیت کردن، آدم کشتن، یه ایام معدود و محدود. قرآن میفرماید این تفکر غلطه. چی گفته؟ شما بگید لن تمسن النار، آتش سراغ ما نمیاد. یه کسی بگه من جزو ساداتم، جزو فرزندان پیامبرم، پس عذاب نمیشه. آیا قرآن کریم محدود کرده گناه و ثواب رو به غیر سید؟ نه. امام رضا به برادرش فرمودن تو هم گناه کنی باید بری جهنم، ولو پسر موسی بن جعفر باشی. اصلا غیر منطقی است. مگه میشه یک کسی ولو منسوب به پیامبر، منسوب به اهل بیت، نماز نخونه، آدم بکشه، شراب بخوره، جنایت بکنه؟ بله این باید بیشتر حتی احتیاط کنه. بله گفتن به خاطر انتصاب به من احترام کن، شما توهین نکن، اما آیا میتونه خودش اینطور مقرور بشه؟ امام رضا به بزنتی که از اصحاب ویژش بود خونه امام رضا میامد، شب خونه امام رضا استراحت میکرد، با امام رضا هم قضا میشد، فرمود قیامت خودت میدونی، حواست باید جمع باشه. پسر مسعود یک به خدا مقرور نشد، دو ولا تقترن به صلاحک. اگه یه آدم مشهوری هستی، منبری هستی، عالم هستی، مرجع هستی، مسئول هستی، یک صلاحی تو جامعه، یعنی تو رو به عنوان یه آدم مشهور و صالح میشناسن، به صلاح و خوبی خودت مغرور نشو، چون خیلی خوبا افتادن، زبیرها، طلحه ها، بلعم باوراها، مبادا مغرور بشی به صلاح خودت. دارد حضرت عیسی، زیاد شنیدید، پای شاگرداشو میشست، شاگردش بود، عیسی پیغمبر خداست، روح الله، مرده زنده میکرد، ولی میگفتن نه عیسی چرا این کارو میکنی؟ میگفت نه میخوام غرور منو نگیره، تواضع. پای شاگردانشو میشست، پاشستن رو دست شستن معونش کمتره. یکی از علمای اخلاق حرف قشنگی میزد، حالا البته این باعث غرور خانوما نشه، ولی برای اینکه مقامشون رو بدونن عرض میکنه، ایشون میفرمود اینی که در روایات و در آداب ازدواج داریم، وقتی عروس وارد خانه میشه داماد پاشو باید بشوره، یکی از آداب زفاف و عروسی اینه که وقتی کسی ازدواج میکنه، شب اول ازدواج عروس خانم که گام میذاره تو این خانه، داماد پای عروس رو بشوره. فلسفه این حالا نمیدونم چیه، ولی ایشان میگفت من فکر میکنم فلسفهش اینه، میخواد از همون اول بگه آقا مرد سالاری بی مرد سالاری، غرور رو بذار کنار، تکبر رو بذار کنار، عاشروان نبل معروف، با معروف با نیک. اینی که خیلی عجبتون کسی که عروس بلاخره اون شب بدنش لباسش تمیزه، پای کثیف آدم نمیخواد بشویه، یه وقت پای کسی کثیف میگه، کسی که اون شب عروسه، کسی که داماده، بهترین لباسها، بهترین آرایش، خود رو نظیف کرده، اما چرا میگه شما پای عروس در ورود به اتاق بشوی؟ شاید یه علتش این باشه، این که اون غرور مردی، غرور مردانگی نکشه طرف رو. عیسی پای شاگردانش رو میشوست. این نکته دقیقی، لا تقترن، مغرور نشو به صلاح و مشهوریت. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان رضوان الله تعالی علیه که در نجف اشرف کنار امیرالمومنین به خاک سپرده شده، داشت منبر سخنرانی میکرد، یه وقت وسط جمعیت دید یه گوشه ملا عباس تربتی نشسته، همین که کتاب فضیلت‌های فراموش شده رو پسرش دربارش نوشته، پسر ایشون زمان طاغوت رادیو هم صحبت میکرد، سخنرانی‌های خوبی هم داشت، حسین علی راشد، ایشون کتابی نوشته به نام فضیلت‌های فراموش شده که توصیه میشه بخوانید، شرح حال پدرش، خیلی آدم بالایی بود ملا عباس تربت. عاشق عباس وقتی ملا عباس نشست از منبر اومد پایین، گفت از امروز تا آخر این دعوتی که من دارم شما منبر برو، جایی که شما نشستی من سخنرانی نمی کن. اینه که شیخ عباس و شیخ عباس کرد، اینه که مفاتیح زیر بغل همه قرار گرفت، اینه که وقتی صدای مصلی و مأمومش رو از اون عقب میشنوه یا الله یا الله، مسجد گوهرشاد نماز جماعت رو تعطیل میکنه. به ده روز نرسیده بود نماز جماعت به مسجد گوهرشاد، گفتن آقا هرچی مسجد اطراف اینجا بوده تعطیل شده نماز، مسجدای کوچک، بازار، اطراف همه اومدن تو نماز شما، احساس کرد ممکنه یه مقدار این حالت براش پیدا بشه، تعطیل کرد. صلاح و عنوان تو رو نگیرد. من تو خاطرات یکی از این کمونیستایی که زمان شاه زندان بود یه جمله خواندم، ایشون معتقد به خدا نبود، چون زمان شاه خب تیپ زندانیا مختلف بودن، مجاهدین خلق بودن، فدایی ها بودن، مذهبی ها بودن، کمونیست ها بودن، حزب توده بودن، زندانیا همه یه وجه مشترک داشتن، اون مبارزه با شاه بود، ولی یک مرام مستقل نداشتن، بینشون فاصله زیاد بود. این آقای کمونیست، این زندانی حزب توده میگه من خوابیده بودم، پتو رو سرم، وقتی دیدم یک دستی با نوازش اومد رو سرم، خیلی آهسته، خیلی آرام گفت عزیزم نماز داره قضا میشه، داره آفتاب میزنه. حالا خود این آقا از خیلی قبل بیدار بود، نماز شب، نماز صبح، پاشو میگه با عصبانیت پتو رو دادم کنار، شروع کردم بد و بیرا گفتن به این پیرمرد که بالای سر من آمده، گفتم من کمونیستم، من خداشم قبول ندارم، نماز بخونم چه کار داری بکاری؟ خیلی عذرخواهی کرد، خیلی معذرتخواهی کرد. بعدم که صبح شد، هوا باز شد و روشن شد و من بیدار شدم، اومد کنارم نشست، چندین مرتبه آقا ببخشید من نمیدانستم شما کمونیست، نمیدانستم، تصورم این بود این بند زندانیای مسلمانه. اون چنان ایشون میگه من در طول عمرم یک روحانی رو پرستیدم، دوست داشتم و در شهادتش گریه کردم، و اون این عالم مرحوم شهید دستقید رضوان الله تعالی علیه بود که اون پیرمرد تو اون زندان، بعد میگه ازش خواهش کردم بیا با من همسلولی بشه، با هم تو یه جا باشیم، تو یه منطقه باشیم، آقای همین کمونیست. یک برخورد مرحوم دستقید، ببین اینو مرید یک عالم میکنه، این تواضعه که فرمود ابن مسعود یک به خدا مغرور نشد، دو به صلاح و عنوانت، سوم ولا به علمت، به علمت، به دانشت، هر چه قدم عالم باشی. یه وقتی حضرت آیت الله امینی به بنده فرمودن همینجا فرمودن علامه طباطبایی روزهای آخر عمر اسم فرزندانش هم فراموش کرده بود. ایشون فرمود نزدیک مدتی از یک سال شاید اواخر عمر فراموشی، حتی نام فرزندان رو گاهی فراموش کرد. کدام علم، کدام دانش، آنشی که با یک فراموشی میپره؟ به علمت مغرور نشو عزیزان من. بعضی از این کتابهایی که مثل سیمای فرزانگان، مثل مردان عمل در میدان علم، این دو تا کتابی که حالا اسم بردم، اینا رو بخوانید یه خورده ببینید گذشتگان ما چرا نامشون ماندگار شده. ملا محسن فیض کاشانی ها، ملا خلیل قزوینی ها. ملا خلیل قزوینی برای خودش یه یلی بود تو قزوین، عالمی بود، تفسیر داره، کتاب داره، شرح کافی نوشته به نام صافی. با ملا محسن فیض کاشانی بحثش شد. دو تا عالم هر دو مال اوایل قرن 11 نشست با ملا محسن فیض کاشانی اعلی الله مقامهما بحث کردن. ایشون فیض رو محکوم کرد، اصرار کرد بر نظریش و تو جواب بر فیض غلبه کرد. فردای اون روز خب فیض رفت کاشان و ایشون هم قزوین، و ملا خلیل می رفتم تو کتابای خودم مطالعه و بررسی دیدم نه، نظر من اشتباه بوده، حق با فیض بوده، من بی دلیل اصرار بر عقیدم کردم و فیض رو تو این قضیه علمی محکوم کردم. از قزوین پیاده را افتاد کاشان، این مسیر طولانی، آمد پشت در خانه ملا محسن فیض کاشانی، فاصدای بلند گفت یا محسنو قد اتا کلبسی، نه اسم ملا محسنم محسنه، یا محسنو قد اتا کلمسی، آی محسن گناهکار اومد. در رو باز کرد ملا خلیل، اینجا چه من گفت اشتباه کرد، آمدم دستتو ببوسم عذرخواهی کنم، داخل خانم نمیام، برگرده منو ببخش. اعتذار و عذرخواهی کرد و برگشت. اینه که مطرح میکنه، اینه که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف شرح حال ایشون چاپ شده. نشسته بود کنار رضا شاه در تهران، بعضی از افرادی که خاطرات این شخصیت رو نقل کردن نوشتن رضا شاه یکی از سفراتی که سفرهایی که مرحوم آقای بروجردی از عتبات برمیگشت، دستور داد ایشونو دستگیر کنن. مشکوک شده بود به رفت و آمدها و به مطالب ایشون، آوردن تهران و بعد شاه اومد دیدنش، نشست گفتگویی با ایشون کرد. بعد گفت حضرت آیت الله ما اشتباه کردیم، برداشت غلطی کردیم، شما رو میگیم برگردانن و از این به بعد انشاءالله تو کارها با شما تماس میگیریم، هماهنگ میکنیم. خب ایشون یه نگاهی کرد فرمود نخیر، هم من و هم شما با عاشق عبدالکریم حائری هماهنگ میکنیم. مرجع علل اطلاق اوه، چون عاشق عبدالکریم زنده بود، در قید حیات بود. هم من و هم شما کارامونو به او مراجعه میکنیم، نذاش اختلاف بیندازه، نذاش تفکیک کنه. اصل ماندگاری مرجعیت شیعه به همینه، ماندگاری علمای ما به همین مسائل بوده است. به علم مغرور نشو. و من اگه بخوام اینجور قصه ها رو بگم زیاد فراوان بزرگان و شخصیت های ما در گذشته در امروز این گونه بوده که نامشون مطرح شده و این گونه بوده است که ماندگار شدن. یک کتابی نوشته، من جا داره نام ببرم چون تو این مسجد سالها مرحوم شیخ مرتضای حائری اقامه نماز کرده و این شخصیت عالم متدین متواضع که هیچگاه روی کرده به دنیا نداشت، به تمام معنا عبد صالح خدا بود. ایشون یه کتابی یادداشت‌های شخصیشه چاپ شده به نام سر دلبران، میگوید پدرم عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف آمد منزل مرحوم آیت الله قمی، وقتی وارد شد یه مسئله رو یه کسی سوال کرده بود، پدرم هم جواب داده بود، ایشون از مرحوم آقای قمی سوال کرد اون مسئله رو، گفت نظر شما چیه؟ مرحوم آقای قمی جواب داد، آمیرزا ابوالقاسم قمی جواب داد. پدرم یه تأملی کرد، گفت به چه دلیل؟ دلیلشو بیان کرد، دید حرف درستیست، گفت عجب، من این سوالو یه جور دیگه جواب دادم. بلافاصله به پیشکارش گفت برید منزل، اون جوابی که نوشتم به استفتا بیارید، نظر ایشون رو بنویسید، نظر ایشون درست‌تره، صحیح‌تره. اینطور تواضع داشتن که نامشون، آثارشون ماندگار شد. عبدالله ابن مسعود مغرور نشو، بالله، به صلاحک، به علمک، سه چهارم به عملک، به عمله، عمل ما کجا، عمل اهل بیت و امیر المومنین کجا؟ مغرور نشو. به امام سجاد گفتن آقا چقدر عبادت میکنید، گفت من کجا، جدم امیر المومنین کجا. به علمک، به عملک و برک، احسانت، انفاقت، هر چقدر انفاق کنی، انفاق ما به پای انفاق صدیقه طاهره نمیرسد که سوره هل اتا نازل شد، ما کجا و اون انفاق کجا. در برت مغرور نشو. و بالاخره فرمود به عبادتک، به عبادتت. این شش موردی که عرض کردم اینا عوامل غروره، فریفته شدنه. گاهی علم، گاهی عبادت، گاهی احسان، گاهی عمل، گاهی مغرور شدن به خدا، گاهی به شهرت، به عنوان، و در یک کلمه غرور و فریفتن و فریفته شدن از ویژگی‌های شیطانه. یکی از اسامی شیطان غروره، چون خودشم مغرور شد و سقوط کرد، خودشم با نگاه به آفرینشش در مقابل آدم ابوالبشر سجده نکرد. این در واقع خصوصیت و بیماری رو قرآن راهکارش رو بیان کرده. راهکارش این است که عظمت خدا رو ببینید، نعمتهای خدا رو ببینید، کوچکی خودتون رو ببینید. راهکارش این است که در زندگی هرگز فریفته آثار دنیا نشید، مرگ رو ببینید، قیامت رو ببینید، انابه به سوی خدا داشته باشید. یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم منسوب به ایشون در این کتاب مصباح الشریعه که منسوب به امام صادقه. امام فرمود غرور رو با انابه از بین ببرید. انابه یعنی بازگشت به خدا، به دائم ذکر بودن، به یاد خدا بودن. نگذارید این صفت تو زندگی شما ایجاد بشه. خدایا به همه ما توفیق تواضع و فروتنی و توفیق بهره‌مندی صحیح از نعماتت رو عنایت بفرما. خب روز چهارشنبه است و متعلق است به موسی بن جعفر علیه السلام، باب الحوائج. امامی که واقعا این چنین است، نه شیعه ها در سامر، در کاظمین و بغداد، اهل سنت هم زیاد زندگی میکنند و بنده خودم تو چند سفر اون زمانی که آزاد بود دیده بودم اهل سنتی که میان برای گرفتاری هاشون متوسل به این آقای بزرگوار میشن. خطیب بغدادی عالم سنیست، میگه هر گرفتاری داشتم تو بغداد رفتم کنار قبر موسی بن جعفر علیه السلام و برای رفع گرفتاریم از اون امام عزیز نتیجه گرفتم. باب المراد است، باب الحوائج است، موسی بن جعفر علیه السلام. امروز پدر فاطمه معصومه سلام الله علیها رو واسطه کنیم، دو سه قطره اشک بریزیم و به یاد اون شخصیت بزرگوار دلها رو روانه کنیم. کاظمه السلام علی المعذب فی قعر السجون. امام کاظم تو زندان عادی نبود، سیاه چال بود، زندانی که حضور در این زندان معمولی نبود. ز ساق المرزوز، یعنی آقایی که ساق پات در اثر زنجیر کوبیده شد، اونچنان که گوشت و استخوان به هم له شد و کوبیده. مرزوز معناش اینه، ز ساق المرزوز. خیلی موسی بن جعفر سختی کشید، مخصوصا این آخری، چون امام زندان آخرش 4 سال نوشتن طول. زندان امام کاظم ممتد نبوده، آزاد میشد دوباره دستگیر میشد. این که گفتن 14 سال مجموعه دستگیری و آزادی رو گفتن، گاهی 1 سال 6 ماه در بینش آزاد بود. اما این زندان آخر دیگه ممتد بود، 4 سال بعدی از نقلها دارد این زندان آخر طول کشید. موسی بن جعفر فرزندان متعدد داشت، پسر، دختر، بیشترین فرزند تو بچه های ائمه موسی بن جعفر داره. اما دلها بسوزد برای اون آقایی که با این همه فرزند، دختر و پسر، هیچ کدام از بچه هاش کنارش نبودن وقتی جان داره. فاطمه معصومه 10 سال داشت، میدونید یه دختر 10 ساله عنفوان نیاز به پدرش، طبیعتاً 4 سال هم باباش این آخر زندان بوده، 6 ساله بوده که باباشو ندید، فقط گاهی سراغشو از امام رضا میگره و از ام احمد میگره. نقل شده، من این مطلب رو از بعضی عزیزان شنیدم، که گاهی فاطمه معصومه از این کاروانایی که از بغداد می آمدن سوال می کنه، خبر ندارید بابای من کی آزاد میشه، پدر من کی از زندان بیرون میاد؟ فاطمه معصومه، ما امروز شما رو واسطه کردیم، خانم بزرگواری که در کودکی پدر را از دست داد به یاد پدر بود، اما امید داشت. امید خیلی خوبه، امید داشت به این که پدر رو ببینه. بلاخره 4 سال بابا رو ندیده، شاید الان یک بار شده نگاهش به نگاه بابا میفته. اما شیعیان علاقه من دار، یه روز دید امام رضا شال عزا انداخته تو خانه ام احمد نشسته، مردم میان یکی یکی بهش تسلیت میگه، برادرها اشک میریزن، ناراحتن، چی شده؟ فاطمه معصومه، پدرت از دنیا رفته، به شهادت رسیده. نشست تو خانه ام احمد، گریه کرد، ناله زد. در مصیبت موسی بن جعفر، البته امام رضا به تحیل عرض خودشو رسانده بود بغداد، کنار بدن موسی بن جعفر پدر بزرگوارش، عرض کنم فاطمه معصومه، داغ پدر سخت است، اما کسی به گریه کردن شما اعتراض نکرد. شما ساق مرزوز و کوبیده باباتو ندیدید، شما حلقه زنجیر دور گردن بابا ندیدید، شما چهره نحیف باباتو ندیدی و گریه کردید. فاطمه معصومه دلها بسوزد برای اون دختری که کربلا تماشا میکرد، نه ساق، همه بدن کوبیده شده بود، نهنو رزد نصدر بعد از زهری، اونها بسوزد برای اون دختری که دید سر بابا بالای نیزه، بدن بابا زیر سم اسفار، لباس بابا به غارت رفته، حد اکثر کاری که کرد انکبت علی، خودشو انداخ رو بدن بابا. عمه جان شما برید، بذارید من رو بدن بابا بمان. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون.